بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. امروز 13 دی ماه 1400 هست، در دهه دوم فاطمیه قرار داریم و امروزم که سال روز شهادت شهید سلیمانی عزیز بودش، تشکر میکنیم از برادران مدرسه دعا که این سفره این جلسه به همت اونها پهنه و در خدمتشون هستیم و رحمت و درود میفرستیم به همه پدران و مادران مرحوم این جمع، به خصوص برخی دوستان عزیز که در واقع مادرشون از دست رفت، و آرزوی سلامتی میکنیم واسه پدران و مادرانی که هستند و انشالله سایهشون همچنان بالا سر ما باشه. آقای خوبت، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. منم خدمت همه بزرگوارم تسلیت عرض میکنم، هم بزرگ داشته شهادت شهید سلیمانی رو و همچنین شهاد تدسیده تایر رو. امیدواری که جزء اعمال ساله این بزرگواران باشیم به برکت صلوات و محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب ما توی جلسه، یعنی در واقع دو سه جلسه اخیر، مباحثی رو پیش گرفتیم. الان هم در واقع ما 25 جلسه است که این 25 جلسه از دور دومی است که محوریت تصویرسازی از صدر اسلام با محور حضرت زهرا سلام الله علیها است که 12 جلسه اول اختصاص به حضرت خدیجه داشت و از اون به بعد 13 جلسه بعدی رو تا الان این محوریت به شکل ویژه با حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها بود. توی جلسات گذشته در خصوص اسماء حضرت زهرا صحبت کردیم و پسلمینه ها. مهمترین این پسلمینه ها بحث زوجیت علی علیه السلام و فاطمه سلام الله علیها بود که خیلی نکته داشت. آخرین جایی که بحث ما توی اون قرار گرفت یک روایت نفیس، شاید نفیس‌ترین روایت کل کتب شیعه، اون چه که اون روایتی که مشهور به روایت مفاخره، لکن بهتر اسمش رو بذاریم روایت بیان فضائل، روایت آیینگی علی و فاطمه سلام الله علیها. خیلی روایت عجیب و ویژه است که استاد بزرگوار توضیحاتی رو فرمودن و نکاتی رو توی ملاحظه این روایت به ما گوش زد کردن. 4 نکته است از جلسه پیش، من حالا نکاتی تو هر جلسه بوده بالاخره، ولی این 4 نکته در واقع روزی ما توی جلسه پیش بود. اولین نکته این بود که این روایت مصداق متون مقفول برای مورخین بوده، اما اگر کسی بخواد این روایت رو، این روایت شریف رو در اختیار داشته باشه، خیلی نکات استشمام میتونه بکنه و اون بصیرت ویژه‌ای پیدا میکنه توی تحلیل موضوعات و اتفاقاتی که اتفاقا هیچ وقت کهنه نمیشن و همیشه هم مهمن. از جمله این نکات که با این استشمامی که از طریق این روایت حاصل میشه اینه که ما دو زوج داریم که الگوهای خاص بودن، محمد و خدیجه علیهما السلام و علی و فاطمه علیهما السلام. این دو زوج اینطوری بودن که چون ما توی اون دوره زندگی نکردیم و وقتی هم داریم راجع به اینا میشنویم شاید این شکل تبادر نمی‌کنه، اما با این روایت این تبادر اتفاق میفته که گویی وقتی یکی از اینها دیده می شد و اسمی ذکری از یکی برده می شد، مثلا حضرت محمد رو اگر کسی می دید، همزمان در ذهن مخاطب اون روز خدیجه‌ای متبادر می شد. آنچنان که اگر کسی علی علیه السلام رو میدید فاطمه متبادر میشد در ذهن هر مخاطب. خب این خیلی مهم میشه، خیلی حساسیت وجود داره، الگو هم وجود داشت، معلوم هم بوده که اون زوجی که حضرت خدیجه و حضرت محمد باشن چه کردن. اگر اسلامی فراگیر شده به خاطر وجود اینهاست، پس زوجیت علی و فاطمه هم خیلی راحت میتونه همون نتیجه رو در سطح جهانی داشته باشه و همه جا اسلام فراگیر خواهد شد اگر این زوج در واقع با هم باشن و میدان دست اینها باشه. خب این احساس خطر شد از این ماجرا و تلاش شد برای شکستن این زوجیت و براشون هم شاید مهم نبود، استاد فرمودن که کدوم یکی از اینها رو بزنن، علی باشه یا فاطمه فرقی نمی کرد، اونی که مهم بود این بود که این زوجیت به هر حال بشکن، که تلاش اونها منجر به شهادت حضرت فاطمه مرضیه سلام الله علیها شد. نکته بعدی، اینا همه حاصل و رهاورد استشمام روایت مفاخر است، یعنی تبادر زوجیت. وقتی شما روایت مفاخره رو میخونید، یکی رو که میبینید دیگری دنبال اون تو ذهن شما شکل میگیره. خب این دو، یعنی این زوج خاصیت آینگی دارند و بدون یکی فضایل دیگری فهم نمیشه و این نکته هم واضحه هم روشنه و هم تکوینی که مسائل مربوط به خودش رو داره. خب ما توی دو جلسه طوفانی شاید تعداد زیادی از این قسمت‌های، مثلا اینجایی که ببینید از این زرده تا این قرمزه مال جلسه یک بود، تا سر این شجرهه اومدیم یا خود همون شجرهه که حدود مثلا شاید 10-15 جفت فضیلت شد و هفته پیش هم همینطور تا کجا اومدیم، تا این بحث فاطریت فاطمه و علو، یعنی ارتباط از زهرا با فاطریت خدا و اختصاص علی علیه السلام به عالی بودن خدا، تا اینجایی که قرمز شده. چقدر دیگه مونده؟ به اندازه ی حجم دو جلسه‌ای که طی کردیم ما از این فضائل باقی مونده که به نظرم شگفت‌انگیز و فوق‌العاده است. حالا این رو استاد زحمت کشیدن تو قالب شکلی آوردن، شاید مرورش هم خیلی سریع بد نباشه. تو یه جا بحث رویش وحی طور توسط علی علیه السلام هست، درخت میوه و حضرت زهرا، مسانی و قرآن و حکیم علی، دختر نبی کریم فاطمه، نبع عظیم علی، دختر صادق امین فاطمه، حبل متین علی، دختر بهترین خلق فاطمه، جنگجوی جوان مرد علی، کسی که به واسطش خدا گناه ها رو میامرزه فاطمه، صدقه دهنده به انگشتر علی، دختر سید جهان فاطمه، سید بنی هاشم علی، دختر محمد مصطفی فاطمه، امام مرتضی علی، دختر سید مرسلین فاطمه، سید وسیگین علی، دختر نبی عربی فاطمه، شجاع کمی فوق شجاع علی، دختر احمد نبی فاطمه، باطل کننده تزلزلها علی، شفیعی که شفاعتش ضمانت داره فاطمه، قسیم بهشت و آتش علی، دختر محمد مختار فاطمه، قاتل جان و کشنده شیطان علی، دختر رسول پادشاه دینگذار فاطمه، بهترینی که خداوند رحمان اختیار کرده علی، بهترینی که خداوند از نساء انتخاب کرده فاطمه، به کلام آورنده اصحاب رقیم علی، دختر رسول رحمت مؤمنین و رؤوف رحیم فاطمه، نفس محمد علی، ابناءنا و نساءنا فاطمه، معلم قرآن علی، آزاد کننده از آتش فاطمه، علمی که شیعیان سطرهایش را رقم میزنند علی، بحر علمی که شگفت‌انگیزه و میشه ازش جرعه برداشت فاطمه، اشتقاق علی از علو و ربوبیت تام، اشتقاق فاطمه از فاطر به علو در حالت علو، که در واقع استاد این بحث فاطریت رو به انا لله و انا الیه راجعون اختصاص دادن و بحث علی علیه السلام رو بردن به جلوه دهنده این مقام فاطریت، یعنی علی به این شکل بود. آیا خب این خلاصه جلسه ای پیش بود. حالا ما از این جلسه رو در خدمت شما هستیم، میخوایم من اینم ببندم که شما اگه خواستین ویزیو باز کنیم یا هر کار دیگه سلام بدیم.
دست شما درد نکنه، خیلی لطف کردین. انشالله که خداوند همه ما رو با اهل بیت محشور کنه و کلام خودشون رو بر زبان و قلب و گوش ما جاری بکنه و برکت صلوات بر محمد و آل محمد. کلن ما داریم راجع به دوتا بزرگواری صحبت میکنیم که تمام کارهای حاکمیت و حکومت پیامبر به دوشه این دوتا بزرگوار بوده. در واقع اینا دستان پیامبرن، دست راست و چپ پیامبرن و پیامبر حکومتش رو بر اساس دستای بزرگواران داره اقامه میکنه. معمولاً یه حکومتی که مربوط به حاکمیت در کل عالم، فتح همه قله ها و زمین زدن همه استکبار تا روز قیامت میشه. شما در این راجبه کسایی صحبت میکنید که سکاندار حاکمیت و حکومت جهانی هست و وصف کسانیه که برای تا آخر زمان برنامه دارن میریزن، برنامه شون دارن ارائه میدن، برنامه شون به چه صورت. و این وصف همه، اگر در مورد امیرالمومنینه، همه حاکمان معصومیه که از جنس مردن و اون قسمتی که از صدیقه طاهره مطرح میکنن وصف همه ویژگی های کسانیه که زنانی هستند که مفتخرن به اسمت و در هر دوره یا دوره های زمان در حال اینا وجود دارن و در گوش کنار عالم هستن. اینها توصیفه مدل حکمرانی است که این حکمرانی بر اساس شکوفایی عقل هاست، بر اساس فعالسازی اختیاره، بر اساس تعقله، بر اساس اینه که افراد خودشون انتخاب کنند با تلاش خودشون و جهد خودشون جهنم رو خاموش کنند، عقلشون شکوفا بشه. این مربوطه به یه همچین فضایی. اصلا کسی تصور نکنه که این داستان شخصی است و دوتا بزرگوار دارن خودشون رو مطرح میکنن، بلکه دارن اون سازه، ساختار، اون ویژگی حاکمه بر نظام، در واقع چیزی که پیامبر اعظم به عنوان خاتم نبیین و به عنوان اساره همه انبیا داره اجرا میکنه، این رو دارن بیان میکنن با یه بیانی که این در تاریخ ثبت بشه و ماندگاریش هم به همینه که یه جوری مطرح کنن به صورت رمزآلود که انسانهایی که بعدن میان اولا کسان خاص بفهمن حفظ بشه. اگه مثلا اینا رو میمدن با این بیان میگفتن که ما حکومتی میخوایم تشکیل بدیم اینطور اونطور، مثل خیلی از اتفاقاتی که به گوش ما نرسیده به گوش ما نمیرسید، ولی به همین بهانه که با جنا افتخار داشتن میکردن، اینا داشتن در واقع العیاذ بالله به هم فخر فروشی میکردن، خیلی همینطور این رو نقلش کردن و خیلی برشون حساس نبوده که یه همچین روایتی رو بخوان باش مقابله کنن. در یه چیزی، یه روایتی حالا گفته میشه، مشکلی نیست. صورتی که یه گنجیه که در واقع شما سیمایه امام مهدی سلام الله علیه رو به در این لابلای این سطور مشاهده کنید و همچنین بدونین که هممون بدونیم یه مادران و همسرانی توی این عالم وجود دارن که فاطمی زندگی میکنن. توصیفات رو میتونن هم بکنن، میتونن ابلاغ این پیام باشه و این پیام منحصر در شخص امیرالمومنین و شخص حضرت صدیق طاهره نمونه و انتقال پیدا کنه به بقیه. خب ادامه اون روایت شریف که خیلی اگه یه مقداری دورش رو تند کنیم که سریع تر بره، امیرالمومنین فرمودن که انا حیات العارفین، اینجا بحث حیات عارفینه که این یعنی زندگی اهل عرفان، اونایی که معرفت الهی رو میخوان کسب کنن، اهل معرفت الله، اونایی که میخوان ذوب در توحید بشه، مسیر زندگیشون توحیدشون رو باید از امیرالمومنین بگیرن. و حضرت صدیق طاهرم فرمودند که انا مسلک نجات راغبی، یعنی در واقع مسلک حالت سلوک نفوذ، یعنی اون جایی که امکان مسلک نجات راغبی که کسانی که رغبت دارن. چه گفت که کسانی که میل قوی به اهل بیت دارن اونها از طریق حضرت صدیق طاهره به یه مسیرهایی میرسن، به یه محبتی در درونشون باز میشه که شبیه این اهل عرفان کار میکنه ولی از یه مسیر دیگه، حکمتشون از راه محبت خاص حضرت صدیقه طاهره و اهل معنا شدنشون از طریق حضرت صدیقه طاهره میگیرن. کسانی که یه اشتیاق فراوان یا رغبت فراوانی نسبت به اهل بیت ویژه خود حضرت صدیقه طاهره دارن، این مسلکشونه. حالا این که نجات مطرح میکنه شاید به خاطر اینه که اینا در واقع خیلی هم ممکنه نه برای خودشون نه برای دیگران احساس نمی کنند که هم رتبه با این اهل عرفان باشن. ما در انقلاب اسلامی دیدیم امثال شهید سلیمانی ها رو که اینا در واقع مسلک نجات راغبین و مکتبشون این سمتی بود، فاطمی بودن، یه دیم اهل عرفان بودن، یه دیم فاطمی بودن مثل شهید سلیمانی، اینا که خیلی در تب و تاب جهادن، خیلی عاشق شهادتن، اینا مربوط میشن به مسلک نجات راغبی. کسی ممکنه عرفان اینها رو در سطح عرفان بزرگان موحد عالم نبینه ولی اینا در واقع خیلی بزرگن و با ریسمان حضرت صدیقه طاهره به مقامات بالا میرسن. یه ریسمان هم داریم، ریسمان امیرالمومنین، و چقدر خوبه که این دوتا وجود داره. اگه آقای رجب شما نکته‌ای داریم بگیم که من برم سراغ بعدی.
نه آجا خیلی بحث حیات فقط یه مقدار مقفول موند این بر، چون اینجا نجات این حیات
آها
این سمت
یه آره به ذکر زنده است و اون ذکرش اون ذکریه که توسط امیرالمومنین در وجود او ریخته میشه و فعال میشه. که میگن ذکر علی عباده عارفینه ها، اونایی که مسلک بوده مسلک حقیقی اهل عرفان هم بدون امیرالمومنین به هیچ مرتبه ای از عرفان نمیرسن. به همین دلیل امیرالمومنین حیات عارفینه. و خب این خیلی نکته جالبیه، اصلا خود واژه‌ش هم خیلی جالبه، حیات العارفین. بعضی از جمله ها و تعبیرات خیلی عجیبن، مثل همین مسلک نجات را ببین، حیات العارفین، اینا چه خیلی بیجن. امیر المومنی می فرماین انا
حوامی
خودشون رو به عنوان حوامیم ذکر میکنه. حوامیم سوره هایند که دست در حوزه میگن تاج قرآن هم، یعنی سوره های حاکمیت قرآن و حاکمیت دین، در واقع نظام حاکمیت دین رو مطرح میکنن که بر مبنای وحی و کتاب. از این طرف حضرت صدیقه طاهره میفرمایند که من فرزند تنه ابنت و تواسیم. اینم خودش جالبه که به جای اینکه حضرت بفرمایند که من تواسینم، میفرمایند انا ابنت و تواسیم، یعنی گویی پیامبر تواسینم و من دختره تواسینم. این خیلی عجیبه، دختر تواسین، دختر کسی که اون مقام تواسین داره. تو تواسین مقام محو در خدا شدنه، محو در خدا شدن. حالا من نمیخوام مقام فنا رو بگم، ولی طرف هیچ چیزی نداره غیر خدا، هیچ شأنی دیگه نداره. و خیلی این دو تا، خیلی این تقارن این دو تا خیلی مهمه، یعنی نظام حاکمیت دین در پشتش محو خدا شدنه، در پس زمینش در پشتیبان خودش محو در خدا شدن. حتی حضرت میفرمایند که
آیا خوبه
بفرمه
قبلی رو نسبتشون رو نگفتیم، یعنی مثلا این حیات العارفین و نجات را ببین، اینو الان فرمودین که این پشت اونه، ولی این میل قوی به اهل بیت یا زندگی اهل عرفان، این طرف رابطه این دوتا خیلی معلوم نشد.
فکر میکنم که یه رابطه در واقع طولی دارن، در این حال که رابطه طولی دارن، یعنی مسلک نجات راغبین اونم شبیه همین دختر تواسینه، ولی خیلی بستگی به شأن و شاکله افراد دارن، یعنی انسان هایی که سالک الله هست به نظر میرسه بعضیشون به حیات العارفی نزدیکترن، بعضیشون به مسلک نجات و راه ببینن. مثل که در یکی عواطف خیلی قوی تره و در یکی علم خیلی قوی تره. اونی که حیات العارفینه علم خیلی قوی تره.
بعد چجوری اینا یکی میشه؟
اینا به دلیل این که به یه مقصد میرسه ولی دو تا مسیر داره. مثل این که شما هر دو تا اندملی که مختدره ولی مسیر این در واقع اینها در یه جا هم تلاقی پیدا میکنن، ولی تو دنیا وقتی نگاه میکنید میبینید دو تا سبک میبینید.
این بافت معنی که میده، مثلا ببینید حیات عارفین اگه رو حیات ببندین، خب انگار اینه مثلا تنفس دیگه، مثلا دارم میگم، من با نگاه مسئله سطحی خودم دارم، این شبیه نفسه که یه وابستگی داره، یعنی آن به آن باید صورت بگیره و اگه مثلا بیسته متوقف میشه. این طرف هم یه مدل چیز داریم، یعنی اون طرف هم یه مدل یعنی ایستایی یا حرکت انگار توش هست. نمیدونم این تصویر میتونه
کمک کنه.
چون شما تو رغبت، حتی تو بحث علم، تو بحث هر کاری، یه دفعه میبینین طرف بالقوه داره یه چیزی رو ولی نیست، حاصلی نداره، انگار به ثمر نمیشینه. بعد نگاه که آدم میکنه میبینه مثلا رغبتشه که ایست داده. نمیدونم درسته این برداشت؟
بله بله، ما هممون اینو تجربه کردیم.
بله
یعنی هممون تجربه کردیم که چی؟
میگم این ضعف تنفس رو که مرگ رو که زیاد ترجیح رو بکردیم نداشتن این طرف ماجرا.
کلن ما بعضی وقتا دیدیم که علم یا معرفت برامون حیاته، بعضی وقتا دوست داشتن و اشتیاق حیاته. حالا شما فکر کنین این رو بچه قالبه یه نفر کنی، یعنی بچه قالبه یه نفر بشه معرفت، بچه قالبه یه نفر بشه رغبت. البته ممکنه شما بگید که هر انسانی هر دو تاشو داره، از این وجه به امیرالمومنین وصل میشه، از اونور به فاطمه زهرا سلام الله علیه. شبیه اینه که شما به هر حال پدرتون رو دوست داریم، مادرتون هم دوست داریم، از به هر دو تا عشق می‌ورزیم، یعنی پدر رو یه جور دوست داریم و یه جور دست شما رو میگیره، مادر یه جور دست میگیره، مادر توش اون جنبه عواطفش قدرتش بیشتره و پدر جنبه شناختش بیشتره. به هر حال این عنایت خداست که در انسان، در خود ذات و گوهر انسان یه زوجیت قرار داده. وقتی انسان میخواد به خدا برسه این زوجیت کار میکنه، معرفت سر جای خودش کار میکنه، رغبت هم سر جای خودش کار میکنه.
حالا یه چی به ذهنم میرسه، آیا خوبت نمیم درستی یا نه، مثلا دیدین طرف میره پیش باباش یاد مامانش میفته، میره پیش مامانش یاد باباش میفته، یعنی احتمالا ترمیم و نیاز هر یکی از اینا، ورود به هر کدوم از اینا اون دیگری رو دلالت میده. درست میشه؟ میفهمم اینو؟
بله بله.
مثلا میگه علامه طباطبایی مدت ها درس میخوندن ولی به نظر خودشون که انه خیلی مثلا مناسب نبوده، میگن از یه وقتی، حالا عنایتی شد چی شد، یه رغبتی به در او به وجود اومد که دیگه مثلا ما میگیم خوره علم شد دیگه طرف، مثلا یعنی اون آتشه باعث چیز شد، ممارست شد.
به هر حال اون محبت مادری یه رغبتی ایجاد میکنه که کشش محبتش او رو میکشونه. و خب ما تو هممون هست، اون تا بعضی وقتا غلبه پیدا میکنه، به سمتی حرکت میکنه. اگه بخوایم عادلانه تر برخورد کنیم با این داستانی که همه بایستی از هر دوتاش سر جاش بهره ببرن، یعنی هم باید از محبت محبت درشون فعال بشه، مثل این که هم محبت فعال بشه و هم معرفت، مثل این که خدا این دوتا مسیر رو زوجی تو هر انسانی قرار داده و این دوتا با همش میتونه خیلی خب. فرمودند که امیرالمومنین فرمودند کنز الغنا قالت فاطمه و انا الکلمه الحسنا. اینم بازم خیلی کنز الغنا یعنی گنج بی‌نیازی. خود این حالا به اسمی حضرت فاطمه یه چیزی رو کنن که این طرف گنج باشه، خود گنج باشه، یعنی میشه کلمت الحسنا. این کلمه حسنا یعنی مقابل این گنج این نیازی، در واقع این پشت این یا باطن گنج بی نیازی کلمت الحسناست. این هم به نظرم جالبه. حالا کلمه حسنا بحث چیه؟ بحث اسماء الحسنا هست، یعنی در واقع اون جنبه جلوه های حسنی که حمد آفرینه و در واقع اون گنج بی نیازی میشه اون رضایتی که واسطه رویت حق در فرد ایجاد میشه. در واقع اگه بگیم گنج بی نیازی چیست، میشه اون لقاء الله، یعنی بساطتی که امیرالمومنین برای فهم لقاء الله برای انسان ها داره و میتونه اونا رو دستگیری کنه به لقاء خدا برسه. حالا این طرف کلمه الحسنا اون رویت صفات کماله که در جلوه های حضرت صدیقه طاهره به شکل زیبایی های مختلف از خودش نمایان میشه. این چقدر خوبه جمیل و ستر القوی که منصوبه به حضرت صدیقه طاهره است، این میشه کلمه الحسنا.
آره خوبه، چرا نگو مثلا اسماء الحسنا
کلمه الحسنا؟ به خاطر که کلمه وقتی میاد نقش پیدا میکنه، یعنی مثلا نقش زن، نقش مرد، نقش های مختلف پیدا میکنه. کلمه جنبه جاری شدن اسماء الحسنا در زندگی اجتماعی است، ولی خود کلمه است در واقع اسم کلمه است، ولی وقتی کلمه
حالت بارانی، باران شدن آبه.
بله بله بله. خب این قسمت بعدی میاد امیرالمومنین میفرمایند که من همونی هم که بی تاب الله علی آدم فی خطیته، یعنی خداوند به وسیله من توبه کرد، رو کرد بر آدم در خطیتش، یعنی واسطه توبه یا که اینجا میشه یعنی رو کردن خدا به حضرت آدم علیه السلام. حضرت صدیقه می فرماین من هم کسی هم که به وسیله من قبل الله توبته، یعنی خداوند قبول توبه به واسطه من. این اگر تا اینجا کسی متوجه این حدیث شریف نشده باشه، باید دیگه از اینجا متوجه این دوتا نقشه بزرگ بار بشه،
یعنی تمایزش
قبوله، هم ارتباط این بخشا. مثلا الان واسطه توبه گنج بی نیازی، گنج اون کنز الغنا معنی پیدا میکنه نه؟
بله.
کلمت الحسنا هم معنی پیدا میکنه، یعنی شما الان گنج بی نیازی، وقتی شما امیرالمومنین رو دارین خدا بهتون رو میکنه، وقتی کلمت الحسنا دارش دارین شما خدا شما رو قبول میکنه، قبول تو به حضرت آدم میگین رو کردن. به چه صورت رو کردن؟ به اینه که یه مقدمه هست در یه فعلیتی در یه کسی اتفاق بیفته. قبول مال اون موقعی که اون فعلیت به نتیجهش میرسه، یعنی در واقع به سرمنزلش میرسه، به نهایتش میرسه. قبول یعنی سیرش رو طی میکنه. در واقع اون چیزی که شما دارید به امیرالمومنین نسبت میدین، یعنی خود امیرالمومنین به خودشون نسبت میدن، اونیه که رو کف میدون اجرا میشه. توی عین میبینید اون چیزی که به حضرت صدیقه طاهره از طرف خودشون نسبت داده میشه، این باطنه اونه، بالای اونه، انتهای اونه، کمال اونه، آسمان اونه، آسمانه یه توبه قبولش، زمینه یه توبه قبول توبه اینه که اون فردی که میخواد توبه کنه مثلا استغفار کنه، مثلا توسل کنه، گریه کنه، بعد ندبه داشته باشه، میشه زمینش، توجه به خطایاش داشته باشه. آسمانش میشه پذیرش خدا و تغییر تقدیراتش، مقدراتش. حالا جالبی به اینه که همین با همین شیب قسمت بعدی اتفاق میفته که امیرالمومنین فرماید انا کسفینت نو من رکبها نجا، یعنی تو همون فضا حرکت میره. حضرت صدیقه طاهره میفرمن انا اشارکو که فدعوا، این خیلی یعنی خیلی اوج همکاریه، اینه که حضرت میشه سفینه نجات، سوره مبارکه حاقه. حالا اینجا در واقع اینکه مشارکت در دعوت دیگران یعنی چی؟ یعنی اینکه جذب حد اکثری برای ورود به کشتی، اینکه کسی جا نمونه. مثلا دیدیم یه دهی ته صفایی میسن همه رو داخل میکنن، یعنی مثل اینکه جمع میکنن، این مشارکته. پس این با این سفینه نجات شروع میشه، ولی با این مشارکت در دعوت دیگران اتمام حجت میشه. یعنی در این حال این اتمام حجت تو همه مواردی که ما داریم موارد رو میخونیم، حضرت صدیقه طاهره یه رده مرتبه بالاتری پیدا میکنن، یعنی از این جهت که پشتیبان میشه، زهر میشه و هرچی رو متناسب با همون زهرش رو یا پشتیبانش رو پیدا میکنه. حضرت علی علیه السلام می فرماین انا توفانو، بعد حضرت صدیقه طاهره می گه انا ثورتو، یعنی این سفینه نجات بود، توفانش هم من بودم. یعنی چی؟ یعنی اون توفانی که منجر شد همه کسانی که تو کشتی نبودن غرق بشن، توفانه اون کشتی. بعد این طرف حضرت سپیر طاهره میفرمایند که انا ثورتو، یعنی من اون حد حفظ کنندگی این، در واقع نگه دارنده این بودم که نشکنه این به وسیله این طوفان و افرادی که نباید هلاک بشن هلاک نشن. ثور درست کردم. ثور یا ثور به معنی اون حریم حفظ کننده از آسیبه.
آیا خوبه طوفان شاید دو تا کار رو مستقیما بکنه، یکی اینکه اصلا کشتی با وجود طوفان موضوعیت پیدا کنه، نگه طوفان نباشه که کشتی اصلا میخوای چیکار، اصلا موضوع نمیشه واسه کسی. دومیش این قسمت قهریشه که در واقع یه عده‌ای هم در واقع غرق میشن دیگه. حالا توی این قسمت این ثور رو همینجور که فرمودین میاد حفظ کننده میشه.
بله. طوفان بیشتر حیثیت نابود کنندگیش موضوعه. یعنی ریح اگه بود خب حالت طوفان حالت توف داره. یعنی حالت مثل گرد باد داره. شکنندگیشه. بعد این حالت سو اتفاقا این سو یعنی اینکه با وجود اینکه این گردباد هر چیزی رو در واقع نابود میکنه، ولی یه ثوریه که طوفان نمیتونه کاری باش بکنه.
عجب.
یعنی
واسه هر کی طوفانه واسه ثور در واقع هماهنگه
و یعنی خود این ثور مثل این که شما یه طوفانی داریم، تو طوفان یه جاذبه یه مغناطیسی ایجاد میشه که اون طوفان نمیتونه با این کاری داشته باشه. یعنی فکر کنیم کشتی در احاطه طوفانه ولی کشتی ثور داره، یعنی اون طوفان او رو کاری باش نمیکنه،
بیرون میاد.
خیلی چیز عجیبه. چی؟
بالاخره بیرون میاد از اون طوفان.
آخه طوفان حالت گرد که داره هرچی که باشه رو میچرخونه.
خب
یعنی اگه این سور یعنی در واقع اتفاق معلوم شه که کشتی حضرت نوح یه سوری داشته، یعنی یه وضعیت داشته که مثل حالت مغناطیس اجازه نمیداده که طوفان او رو بچرخونه، مثلا برهم بشکنه. اصلا اجازه نمیداده که طوفان، اصلا تو طوفان یه حائلی میشده که طوفان مثلا دور اون باشه، در مثلا چند کیلومتری او بچرخه. گویی مثلا شما توی فضایی دارید میرید که دور تا دورتون طوفانه، ولی شما تو حلقه طوفان یه سوری دارید که اجازه نمیده که در واقع اون طوفانه با شما کاری داشته باشه. این خیلی عجیبه که این دوتا تعبیر خیلی عجیبه. یکی این که نشون میده که این طغیان آب همراه با طوفان بوده، و دوم این که نشون میده که این کشتی یه قدرتی داشته شبیه مغناطیس که میتونسته طوفان رو از خودش یعنی در واقع حائل بشه. حالا این که شاید به الواح دوسرش ارتباط داشته، نوع الواح و دوسری انتخاب شده که از نظر ظاهری هم حتی این موضوع مورد توجه بوده. به هر حال سور بوده دیگه، سور بوده.
آقای چیچیان نوشتن که طوفان احتمالاً همان تقلماء سوره حاقه است که هم عامل هلاک است و هم به واسطه آن حمل کشتی محقق می شد.
بله. حالا من از جهت
شما اون
توفش گفتم.
بله بله توفش رو گفت.
وقتی میگیم توف میشه یا توف یا توفو، وقتی میشه توفان. البته من برام جالبه که میگن المعون لذی یخشا کل مکانن و یشبه و به ازلا، خیلی چیز داره، حالت توف داره، احاطه میکنه. از این جهت گفتم
در واقع اجتماع توف و سور میبره به این سمت که این حیثیت توف طوفان مد نظر قرار بگیره، درسته؟ یعنی اگه مثلا طوفان خالی میومد چه بسا جدا بودنش مثلا هر دوتا استفاده رو بده.
بله، این که خداوند در سوره مبارکه هوده که میگه انک به اعیننا، این نشون میده که اون کشتی مراحل سختی رو طی کرده که از اون گذر کرده، ولی وقتی کسی در اون کشتی بوده این احساس این رو نمی کرده. یعنی اگه از بیرون میدیدی اینو میدیدی طوفانه، تو خودش بودی طوفانه احساس نمی کرد،
آب تو دلش بود.
سور این کارش اینه. ما الان در زمینم که هستیم اینطوره ها، زمین در حال چرخشه ولی یه سوری داره، ما حرکت رو در با یه شدت زیادی داریم حرکت میکنیم در مدارایی که هست، هم حرکت وزنی داریم هم حرکت انتقالی، احساسش نمی کنیم، سوال داریم که احساس نمی کنیم.
آجاقا سیاسیش هم همین طوریه. نظام اسلامی به نسبت دنیا اطرافش چه بسا طوفان باشه،
یعنی
توش به نسبت اون این تلاطمو نداره.
مثلا خاصیت سوال اینه که میاد یه کاری میکنه که یه حریم امنی برای تو درست میکنه، تو اصلا نمیبینی که اون طرف چه اتفاقی میفته. البته ممکنه بعضی ها از این ندیدن قفلت براشون حاصل بشه، ولی خب دیگه خاصیت فاطمه زهرا اینه که ثوره. خیلی مهمه که فاطمه ثور است، انا ثورته ثور، یعنی شما رو در یه فضل همه جا فتنه باشه، مثل این که خونه شما فتنه نیست، همه جا آتش بگیره مثل این که خونه شما آتش نمیگیره. همون دعای کامل از صدیق طاهره که اسم دعای حریق شد سر همین بود دیگه، همه جا دور و بر آتش گرفت ولی اونجا ثور داره، اصلا مشهوره در عالم به ثور، یعنی افراد رو در یه حریم امنی قرار میده، دوروبرشون مشکلات زیاده ولی اینا احساس مشکل نمی کنن، فکر می کنن خبری نیست. این حالت ثور اینه. حالا اگه یه نفر گفت من احساس میکنم که خیلی اوضاع خرابه، با میگیم برو تو ثور حضرت صدیقه طاهره، برو اون پره، نمیخواد بری تو طوفان علی، برو تو ثور حضرت صدیقه طاهره متوسل. ببینید تمام توسلات این شکلی با حضرت صدیقه طاهره است. نوان شما به این معنا توسل به امیرالمومنین برای قرار گرفتن در سنت که نداشته باشید، برای امیرالمومنین، برای جهاد، برای شهادت، برای حرکت، برای طوفانی حرکت کردن در واقع توسل کنی به حضرت صدیقه طاهره، برای اینکه این حرکتی که میکنی حفظ بشی، به گناه آلوده نشی، طهارت کامل باشه. اینا تفاوت هایی که بین این دوتا بزرگ واقعا الان داریم یکی یکی میبینیم، خیلی اینا به نظرم جالبه. امیدواریم که هر دو تاشو داشته باشیم، طوفانی باشیم بر علیه دشمن ها مثل شهید سلیمانی، و البته صبر داشته باشیم که دشمن ها نتونن، شیطان نتونه ما رو از مسیری که داریم دور کنه. بعدم مسئول باشیم، آروم باشیم، بدون استراب باشیم، راحت باشیم، ولی طوفان باشیم، طوفان باشیم، ولی راحت باشیم، آرام باشیم. خدا رحمت کنه شهید سلیمانی رو که آدم هر خوبیه میگه در این مرد خدا دیده و میبینه، و این آرامش رو همراه با طوفانی بودن در این مرد خدا آدم میبینه. این هم از امیرالمومنین بهره داشته، از هم از فان امیرالمومنین، هم از ثور امیرالمومنین و فاطمه زهرا. انشاءالله ما هم همینطور بشیم. بعد فرمودن که انن نسیم المرسل حفظهی، انن نسیم المرسل حفظه. خب اگه به قبلی مطرح بکنیم، میشه من اون بشارتی هم که هم در واقع نصیب میشه اون باد خیلی ملایمی که بشارت نصیب بشارت بخشه، مرسل لحفظه، برای حفظ کردن اون که میشن مومنین، نوح، انبیا، برای حفظ مومنین. یا اینجا حضرت نوح علیه السلام و هر مومن دیگه این اطلاقش کلیست، نسیمه، بشارت میده. حالا به حضرت صدیق طاهره چی بگم وقتی این یه مرتبه این شبیه سور عمل میکنه، امیرون مومن حفظ میکنه و شبیه نسیم تبدیل به نسیم میشه. حضرت صدیق طاهره میگن و انا منی انهار الماء و اللبن و الخم و العسل فی الجنان. یعنی در واقع این سوره حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم میگن که از ناحیه من چه انهار چهار تا نهری که هست، که حالا یکیش آب ماء، آب و من عرب شو نفسم بهتره، آب و لبن و خمر و عسل، این از ناحیه منه. یعنی چی؟ یعنی این که وقتی این نسیم به حیات بخش یا بشارت دهنده میاد، این تنوعی از اعمالت صادر میشه. من اون کسی هم که شکوفا کننده اون تنوع اعمالم، مثل اینکه یه نفر تو زندگیش هم علم دوست داره، هم دوست داره مسافرت بره، هم دوست داره مجالس ذکر بره، هم دوست داره در واقع برنامه های طبیعت گردی داشته باشه، هم زیارت دوست داره. این ارتزاقی که آدم ها از انواع عملای ساله درشون هست، اون برمیگرده به یه تبدیل کننده درونی که وقتی مواجه میشن با انواع اقسام حالتهای خودشون، از اون علم دریافت کنن، از اون معرفت دریافت کنن. و با قرض صدق طاهره اونیه که تبدیلگره شرایط و مواجه های مختلف به معرفت های گوناگون در حوزه اسماء و صفات خداست. این تبدیلگره چون با اشتیاق کار میکنه و محبت کار میکنه، اون بنمایش در واقع یه حکمت همراه با محبت میتونه یه همچین خاصیت داشته باشه که مواجه های مختلف تبدیل بشه به منافع مختلف، یکیش بشه آب، یکیش بشه لبن، یکیش بشه خم، یکیش بشه عسل. حالا اینا هر کدومشون یه وجه دارن. کارهای مایی این کارهایی هم که خب رفع آتش میکنن انسان رو به حقایق یقینی دلالت میدن. اونی که اگه نباشه هیچ حیاتی نیست. اون در واقع انهار لبنی اونیه که در انسان قوت ایجاد میکنه و رزق و در او حرکت ایجاد میکنه. در واقع مبدع حرکت و مبدع گام های بعدی انسانه. چیزی فراتر از آب عمل میکنه به عنوان رزق و خب طعم های مختلفی میتونه داشته باشه و خاصیت های مختلف و رشد های مختلفی در که بیشتر وقتی میخوان تعبیر علم بکنن به اثر به لبن تشبیه میکنن، حیات به آب، حیات مطلقه حیات، تا علم و به لبن. بعد خمر اون توجه نفس در حیرت داشتن در مقام اسماء و صفات بیشترش با محبته و درگیر شدن عواطف عشق فراوانی که انسان پیدا میکنه. و عسل اون در واقع لذت هایی که در اثر خوردن طعام در فرد ایجاد میشه، شیرینی حیات، جلوه حیات، حسن حیات، جلوه های مختلف حیات، و اینا همشون در مقام رویت اسما اتفاق میفت. اگر کسی بفهم
بفهمین آجا، نمیخواستم قطع، فکر کردم فرود اومدی.
بفهمین
میگم اینو کنار اون چند عبارت بالاتر که انا حیات العارفین، انا مسلک و نجات الراغبین بگذاریم خیلی جالب میشه های خوبه. مثلا این نسیم میره توضیح دهنده حیات العارفین میشه و این در واقع انهار میره بحث رغبت رو پوشش میده. نمیدونم درسته نه درسته.
انهار یه جریانی ایجاد میکنه مثل نسیم. مثلا خب حضرت لا فاصله میگن این تو بهشته، مثل این که این نسیم این کار کرده در دنیا داره، این انهار کار کرده در حیات آخرت داره. البته میشه گفت که همین اگه خواسته باشیم از این ورکی بخونیم، این انهار از آب و لبن و خمر و عسل نسیمش توسط امیرالمومنین حیات بخش میشه و حفظ میکنه انسان ها در زمین. در واقع مثل این که شما سری نهرایی دارید فاطمی که نسیمش در روی زمین به وسیله هر در واقع حقیقت علوی بر شما جاری میشه. یعنی این یکی ها شما میتونید از این ورکی بخونید، یعنی بگید نهر وجود داره، نسیمه روی این نهره، از این نهره حرکت میکنه.
مثلا اتفاقا مهمه حاج آقا تو این کتابای سفرنامه ای خیلی قدیم مثلا قرن 4 و 5 یکی از چیزهایی که در مورد شهر و دیارها صحبت میکنن اینه که این شهر بو میده یا نمیده، یعنی بوی خوش داره یا بوی خوش. بعضی از شهرها به این که بوی خوش دارن و مطبوع هستن مشهور بودن، بعضی به عکس. حالا چی باعث این ماجرا بوده؟ خب حالا سیستم مثلا جریان آب و این چیزایی که وجود داشت، حالا غیر آب هم هرچی که بوده، اینجا خیلی تأثیرگذار بوده. مثلا اگه یه رودخونه بود و این نسیم توی اون بستر وزیدن میگرفت، شما توی اون اقلیم احساس میکردید که مثلا اینجا مطبوعه یا نامطبوعه، مناسبه یا نامناسبه. بعدم تو نسیم الان لغتنامه یکی از چیزای دیگه ای هم که به جز اون وزش که حالا توش بحث جهت و اینا هم مهمه و بشارت که فرمودین، اون چیز دیگه حالت بوی خوش هم موضوعیت ظاهرن پیدا میکنه. بعد این خود منبع این بوی خوش همینطور که فرمودین این انهاری است که اینجا صحبت شده.
این آدم نمیدونه واقعا چرا روی این چهار تا نهر، اصلا چرا نهر بودن اینا اهمیت داره. چون انسان ممکنه با یه پارچه آبم سیراب بشه، ممکنه با یه دوتا قوطیه اصلا چی بشه، لذتش رو ببره. ولی این که بحث انهار مطرح میشه، این نشون دهنده جریانی است که اون جریان اقلیم درست میکنه، که اون جریان حیات مشابه درست میکنه. یعنی اگه یه نهری شما الان فرق میکنه که آب توی لیوان باشه یا به صورت یه جریانی باشه، وقتی این جریانه دیگه تو نیستی، اطرافیانت هم هست، تو نیستی، گیاهای متناسب هم هست، تو فقط نیستی، منظرم داری، تو فقط نیستی، نسیمش هم هست. خیلی مهمه وقتی نهر میشه، نهر به معنیه جریان پیدا کردن، انها یعنی از یه جایی شروع میشه و یه سقلی داره، یه نیروی داره و به سمتی حرکت میکنه. این خیلی مهمه که اقلیم درست میکنه، یعنی در واقع نهر لبن اقلیم لبن درست میکنه، نهر عسل اقلیم عسل درست میکنه. خب شما ممکنه بگیم این ما که نیدیم، یعنی چرا اگه آدم احساس بکنه که باید دنبال یه همچین چیزایی باشه، خب از خدا میخواد که اینو نشونش بده، خدا اینو به ما نشون بده، ما انها رو ببینیم، ما به سطح آرزوهامون بره به این سطح که بگیم خدایا تو معارف دینی به ما نهر نشون بده، نهر لبن نشون بده و ببینیم نهر لبن چه اتفاقی رو در اقلیم ایجاد میکنه، نسیمش چجوری بوی خوش ایجاد میکنه. اون منطقه ای که نهر لبن رد میشه، قوه بویاییش چجوریه، قوه چشاییش چجوریه، بیناییش چجوریه. شما تصور کنی یه نهر لبنی رو، معلومه که منظرش متفاوته، معلومه که استشمام بوش متفاوته، همه چیش متفاوت، یعنی همه وجود آدم رو درگیر میکنه. خب این اگه کسی بخواد توی دنیا اینو ببینه، باید بره سراغ امیرالمومنین. چرا؟ چون گفتن نسیمه اون، بله نسیم وقتی امیرالمومنین شد، شما باید چیکار کنید؟ چون ازت میگن من از منه که نهرها در جنات، در جنت اینطوره. خب حالا اگه کسی بخواد تو این دنیا میتونه با امیرالمومنین ارتباط برقرار کنه، بگه یا علی این نهرها رو به ما نشون بده، زندگی ما از همین نهرها رزق و روزی ببینه و ما بتونیم زندگیمون رو ارتقا بدیم. خیلی از این چیزایی که تو قرآن اومده برای این نیومده که ما روز قیامت ببینیمشون. خب قیامت که میرفتیم میدیدیم، برای اینه که تو دنیا اینها رو به کارش بگیریم بفهمیمش. حالا اگه یه نفر گفت آقا باشه ما قبول داریم میخواییم این کار رو بکنیم، بگیم سوره محمد گفته چی کار بکنیم. یکی از چیزایی که تو سوره محمد به شدت ما رو به سمت این انهار سوق میده روحیه جهاد داشتنه و بخیل نبودن در راه خداست. یعنی این که آدم واسه اول حال باشه و برای ولی الهی بشه روش حساب کرد، محاسبه کرد. این میشه کسی نهر میخواد بایستی بره به این سمت. خب قسمت بعدی
فرمودن این جریان همون کوثر میشه، وصف کوثره.
نمیدونم این، چون فکر میکنم کوثر به هر حال ممکنه خیلی وسیع تر از این باشه. کوثر رو ما نمیشناسیم خیلی، همون که ما رو بشناسیم، چون نمیشناسیم نمیدونیم که اینا رابطهشون با هم چجوریه. فقط میدونیم چیز خوبیه از طرف خدا به پیامبر عطا شده مسلمه. خب ممکنه منشأ این انهار کوثر باشه، ولی نمیدونیم این ارتباطش چجوری، اشتقاقش رو نمیدونیم. میدونیم که اون بالاتره، ولی نمیدونیم این انهار چجوریه. اینا بهش میگیم مشتق، مشتقه. بله این انهار مشتق از کوثر، ولی همان
این روایاتی که راجع به انهار بهشت که یه جا جمع میشن، اون جایی که جمع میشن و میگن کوثر و اینا، قابل استفاده نیست واسه این موضوع؟
به این شکلی که گفتم میشه گفت که کوثر رو سرمنشأ که بگیریم اینا اشتقاق پیدا میکنن، اینا میشن مشتقای اون.
درست.
همان نمیشن ولی جدای از اونم نیست،
وجوه همون.
بله. خب حضرت فرمایند که در ادامه میرن دیگه، در فضای سوره طور حضرت امیرالمومنین میگه انا طور، حضرت فاطمه میفرمایند کتاب المسطور، امیرالمومنین میگه انا رقل منشور، حضرت صدیقه طاهره میگن انا البیت المعمور، امیرالمومنین میگه انا السقف المرفوع، حضرت فاطمه میگه انا البحر مسجور. اینا 6 تا میشه، البته قسم و 5 تاه، ولی 6 تا وصف. خب خود اینم جالبه که 5 تا قسم ولی 6 تا وصف، که به ترتیب اینطوری میشه که امیرالمومنین تورند، بعد حضرت صدیقه طاهره کتاب مسجورند. من واقعا در حیرت از این تقابل هم واقعا. حالا ممکنه برای بعضی ها چیز باشه ها، بگم که چرا اینجوری، ولی خیلی اینا عجیبه. حالا توضیح براتون بدم، شاید یه بخشی از این حیرت هم به شما منتقل بشه. رب منشور میشه امیرالمومنین، بعد
بیت مأمور
از صدیقه طاهره میشن
بیت مأمور،
بیت مأمور، بعد
سقف مرفوع، بحر مسجور.
بله
صداتون قطع شده های خوبه. صدا نداریم، من فقط نمیشنوم یا دوستانم نمیشنوم؟ آه خانم دوستی، اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب فکر کنم تا بیان حواسمون باشه که جلسه رو فرمودین معمولا تا حدود 11 است، یعنی قبل 11 یا 11 یا قبل 11. نیومدن آقای خوبت مجدد؟
نه خیر، همه کسیف نیومد.
خیر انشاءالله. بله، جلسه توی کانال مدرسه دعا اطلاع رسانی میشه، حالا دوستان لینکو برای شما میفرستن. حالا این هفته هم لطف کردن و توی کانال مدرسه قرآن هم، کانال مجمع هم اطلاع رسانی شد. خب هنوز نیومده. نمیدونم. آه تشریف آوردم.
خیلی ببخشید شرمنده، تنفسی بود. چند تا صلوات بفرستید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و
صل على محمد. خب تور میشه میقات، محل میقات و مسفور میشه اون حقایق نازل شده ای که حقایق تفصیلی تفصیل نازل شده. رب منشور در واقع اون حالت پیاده شده حقایق در یه جایی اون محقق هم میشه، اینطوری که فقط در کتاب باشه، حتما پیادم میشه. بیت مأمور اتصاله با عرش و در واقع ارتباطه با اونه، ارتباطه پیوسته با یه مدل وحی غیر تنزیل، وحی دیگریست. در واقع این وحی کتاب نمیاره، این وحی با خود انسان ارتباط برقرار بود. صرف مرفوع بحث رزق و حیاته، بخص حیات معنوی. بحر مسجود، مسجور علم و نفوذ و در واقع سیطره و بلخص این حالت مملو بودن و پر بودن و حرارت داشتنش. این یعنی قابل احسانیست، علم بیشمار بی نهایته، دارای نفوذ به خاطر اون حرارتش و سیطره به خاطر اون مملو بودنش. اینا میشن چیزایی که حالا این که ما در سوره توری ما میخونیم اینا رو یه پارچه میخونیم، ولی اینجا یکی رو به سی نسبت بدیم به امیرالمومنین، یکی رو نسبت بدیم به حضرت صدیقه طاهر. اینا ببینید چقدر نسبت ها جالبه. یکی میشه محله میقات، فکر کنید آدم ها پا میشن یا پیامبر پا میشه میره کوه طور، بعد این بلند میشه میره یه حرکتی میکنه، یه جایی میره، یه مکانی میره. این مکانی که نشون در واقع محل میقات میشه، یعنی مکانی که محل میقات میشه، میشه امیرالمومنین، اونجایی که نقطه درست میکنه، اقلیم درست میکنه. ای چقدر جالب، اینجا اقلیم هم اینجا داشتیم دیگه، ماء لبن خمر عسل، اونجایی که اقلیم درست میکنه روی زمین، اون شه امیرالمومنین. حالا اقلیم درست کرد، اونی که در واقع حقایق رو نازل میکنه، یعنی اون حقایقی که تو اون اقلیم نازل میشه، میشه حضرت فاطمه. این هماهنگی بین این دوتا رو ببینید، این زوجیت بین این دوتا. بعد خب حقایق نازل شد، اونی که بعد حقایق بایستی پیاده بشه میشه امیرالمومنین. اونی که مثل میقات پیاده شده، آثار اون در واقع پیاده شدن بایستی امران و عمران و اینها باشه، میشه فاطمه. اونی که خوب شد بیتش معمور شد، یعنی اتصال پیدا کرد، اونی که در ازای اون بیت معمور رزق میده، حیات میده، استمرار میده، میدان باز میکنه، میدان عمل باز میکنه، میدان باور باز میکنه، اون میشه دو مرتبه امیرالمومنین. اونی که در اثر این میدان باز کردن فوران یه علمی رو در فرد موجب میشه، میشه فاطمه. ببینید این اگه بخوایم اینا رو بگیم، یکیش زمینه ایجاد میکنه برای اون دیگری، و اون دیگری زمینه ایجاد میکنه برای اون دیگری. یعنی در واقع اینا اگر یه دونه از اینا نباشه، مثلا فکر کنید بیت معمول نباشه، سقف مرفوع معنی نداره. اگه کتاب مسفور نباشه، رق منشور معنی نداره. اگه تور نباشه، کتاب مسفور معنی نداره. هر کدوم از این اینا رو شما از هر جایی بردارین، این شکل دیگه نمیگیره. یعنی باید تور باشه، میقات باشه، تا کتاب مسفور باشه. ممکنه یکی بگه خب خدایی که رحمان و رحیمه، وقتی که میخواد وحی نازل کنه چه نیازی به تور، و همینطوری نازل کنه دیگه، مثل خود پیامبر هر جایی بودم نازل میکرده. بس اینجا این نیست، بس سر اینه که شما در عالم امکان و عالم خلق یه انسانهایی رو دارید که اون انسانها محلهای زندگیشون به جاهایی که هستند را میتوانند میقات کنند، میتوانند محل ملاقات خدا بکنند.
میقات ساز
آدم ها اینجوری هست، اینا میقات سازن. بعد وقتی یه جایی میقات ساز میشه، محل نزول کتاب میشه، نمیتونه محل نزول کتاب نباشه. نمیشه کتاب اونجا. ممکنه شما بگین اینجا پیامبر خاتم اومده، قرآن نازل کرده، دیگه تموم شده. بله قبول، ولی تو خود الان اگه بنا بشه این اتفاق بیفته، امام زمان علیه السلام تشریف بیارن، یه جایی مثل صحرای عرفه، یه جایی مثل جاهایی که عزیزن برای خدا، به عنوان در واقع مشعرن، یه جاهایی که به عنوان شعائرن، اونها رو علم میکنن،
عصب آفرینش
کتاب. بله؟
این عصب برای آفرینش.
بله، که اونجا قرآن فهمیده بشه، کتاب خدا اونجا فهمیده بشه، از اونجا منشأ پیاده سازی اون حقایق گسترده بشه. و اونجاست که وقتی گسترده شد، همه جای دنیا در واقع گسترده شد، اتصال با عرش ایجاد بشه و اونجا سقفش برفو بشه. یعنی میاد در یه نقطه، فکر کنید الان حج به همچین موقعیتی برسه، زیارت اربعین به همچین موقعیتی برسه، یه میقاتی بشه که توش کتاب خدا فهمیده بشه، به واسطه فهم کتاب خدا در اقصا نقاط عالم رق منشور پیدا بشه، در اقصا نقاط عالم بیت معمور اتفاق بیفته، سقفش مرفوع بشه و انسان
هایی داشته بشه. این بیت معمورش رو میشه بشه بگیم حاج آقا؟ ببین تا این یادسازی رو میفرمایید، این بیت معمور که میشه یعنی چی میشه؟
بیت معمور ببینید تو روایت داریم که محاذیه این کعبه محلیست که ملائکه خدمتگزاران بشریت اونجا فرمان میگیرن و خدمت میکنن. منظورشونم از خدمت عمدتاً انتقال حقایقه
من کل امر.
حالا بله، حالا اینی که این بیت معمور رو ما الزاماً فقط بگیریم محاضیه کعبه، شما وقتی نگاه بکنید در واقع مثل ماه میمونه، ماه وقتی ارتفاع میگیره ممکنه از یه نقطه‌ای صاف محاذیه یه نقطه‌ای بالا بره، ولی هر کی در هر جای دنیا باشه این ماه رو میبینه و این ماه رو همه جا سیطره داره. اصلا خاصیت بیت معمور اینه که مثل شاهد و برجه که میتونه همه عالم رو در ذیل خودش کار کنه، احاطه کنه، و همین دلیل اینجا محل توزیع ملائکه است، محل در واقع نزول ملائکه است. از اون جایی که ملائکه زمینیان رو میبینن، خانه های اونها رو به عنوان ستاره ها مشاهده میکنن، خونه هایی که توش ذکر رو به شکل خاص میبینن و برشون هدیه های خاصی نازل میکنه. این بیت معمور یعنی این که واقعا امکان نزول ملک وجود داره توی خونه این، یعنی کافیه شما یه کاری انجام بدین، چون زمین در رصد آسمانیانه این رویت میشه و واقعا ملک فرستاده میشه، نه اینکه شعار باشه، نه اینکه الکی باشه. یعنی اون خونه این که توش خیرات انجام میشه، مثل اینکه اون کسایی که روزه ابو عبدالله میگیرن، کلاس قرآن میگذارن، کارهای مختلف میکنن، در رصد اونها قرار میگیره و هدیه های اونها برای اونها نازل میشه. خب بریم بعدی یا نه؟
یکی دوتا سوال پرسیدن، یکی این که گفتن قبل از این که این اتصال قطع بشه شما فرمودین یک چیزی براتون شگفت انگیزه، این همین نکات فوق‌العاده الان بود که فرمودین یا چیز دیگه ای بوده؟
بله، گفتم نکته ای که اصلی که این لف و نشت بهش میگن چینشه این آیات و ارتباط این آیات خیلی شگفت انگیزه، اینکه اول کدومه، دوم کدومه، سوم کدومه، بعد اینکه کتاب مستور با رق منشور اومده، اینا هر کدوم به این صورت اومده، با اینکه اینا هیچ کدوم با واو نیستن، همشون با فا نیستن، همشون با واون، ولی که ان واو هاشون معنای فا داره، یعنی همشون یکی پس از دیگریه. خب این خیلی عجیبه.
یه سوالم پرسیدن آج آقا که ارتباط تور با کتاب مستور متفاوت با جایگاه لیلة القدری حضرت زهرا و نزول قرآن نیست؟
فکر میکنم در ارتباط کاملا و باز دو مرتبه مثل همون سوال کوثر و انهاره که این در واقع شب بعد مثل کوثر، اینها مثل انهار میبینن، یعنی اینا ساختارشون شما یعنی واقعا توسط اهل بیت و توسط حضرت بقیت الله یه جایی رو میتونید به عنوان تور تعیین کنید و واقعا در اونجا کتاب جور دیگری بر اهلش نازل میشه و قدرت پیاده سازی پیدا میکنه و واقعا اگر این پیاده سازی اتفاق بیفته جور دیگری با آسمان میان آدم ارتباط پیدا میکنه و حتما اینطوره که سقفش مرفوع میشه و سقف مرفوع زندگیشو انجام میده. یعنی مؤمنی که توی همچین فضایی زندگی میکنه حتما با سقف مرفوع زندگی میکنه. این نشون میده که انسان ها ممکنه کنار هم زندگی کنن، یعنی ممکنه بعضی ها سقفشون خیلی بلند باشه. خب این هم مال این قسمت. قسمت بعدی فرمودند که قال علی علیه السلام انا علمی من النبی، قال فاطمه و انا ابنت سید المرسلین من الاولین و الاخرین. خیلی اینا جالبه، خیلی عجیبه. علمی یعنی منشأ علم من از همه انبیاس، علم نبی همه خب حضرت صدیقه طاهرة می فرمایند که ابنتو سید المرسلین من الاول. دو مرتبه اینجا از بحث پدر یا پیامبر خیلی مایه میگذارم، دختر سید المرسلینه. این امیرالمومنین به علم نبی اشاره میکنه، حضرت به سیادت رسول، در واقع مثل اینجوریه که این وقتی میگه علم در واقع استاره آنچه همه انبیا برای بشر به ارمغان آوردن. مثلا خطی که ما داریم مال انبیاست، این طبی که ما داریم مال انبیاست، این تکلمی که داریم مال انبیاست،
ایام هفته
یعنی ایام هفته ای که داریم مال انبیا است. اینا مال اینا علمه، علم جنس علم. ماهی که داریم مال انبیا است. اصلا این زندگی بشر، نقشایی که داره، این تولدی که داره، پدر مادری که داره، ارحامی که داره، این حریمایی که داره، این نسبی که انتقال پیدا میکنه، اینا مال انبیا است. چارچوب کلی زندگی بشر مال انبیاست. هر کم میگه که اینا همینطوری خودش به وجود اومده، این حتما کم تحقیق کرده، یه خود تحقیق کنه میفهمه، بیشتر تحقیق بکنه. یعنی خط مال انبیاست، کلام لباس پوشش مال انبیاست. بعد مثلا خیلی حرفش از حتی پختن غذا مال انبیاست که خام خاری نکنی مال انبیاست، اینکه تو خونه زندگی کنی مال انبیاست، اینکه آدم وار زندگی کنی مال انبیاست. این میشه علم نبی.
حکومت مال انبیاست بجا.
بله، یا همش حاکمیت حکومت اینا مال انبیاست. یعنی یه موقعی بشر نمیدونسته، فقط اگه کافیه ما اثبات کنیم فقط یه چیزی مال انبیا باشه و اونم ادبیات مال انبیاست، علم و لغه مال انبیاست، علم و نحو مال انبیاست، علم و صرف مال انبیاست، اصلا بگی کلام مال انبیاس. ممکنه یکی بگه آه چرا اینطوری، من الان نمیتونم راجبش صحبت بکنم، فقط بسی اجمالش بگم. این همین مقدار بگیم کلام مال انبیاس. حیرت انگیزه که شما در کلام عرب اون چیزی که در عرف عربه قدیم بوده انطباقی کامل با وحی داره. خب این معلومه مال انبیاس. تقریبا یه مدل هم نداریم که مخالف باشه. این خیلی حرفه، یعنی این علم اللغه‌ای که همه دارن بیاد. چرا؟ چون با وحی 100% انطباق. این میشه علم و نبیین. خب این طرف دختر سید مرسلینش جالبه. خب این انبیا که علماش همینه که گفتی خداشو نبودن. مثلا ادریس داشتیم، علمم آدم داشتیم، ارزم به حضرتون نوح داشتیم، ابراهیم داشتیم، بعد خود اینا هم آخه خیلی اصلا به واسطه خودشون اینا علم اومده. مثل اینکه ذات و گوهره اون علم حضرت صدیقه طاهره بشه. این مطمئن اینجا اینجایی که یه خود اینطوریه، حضرت خودش رو منتسب میکنن، میگن من دختر سید مرسلینم، و خب این نشان دهنده اوج و عظمت حضرت صدیقه طاهره. یعنی در واقع مثل اینه که شما امیرالمومنین رو به علم محصول دارید نگاه میکنید، حضرت صدیقه طاهره رو به چی نگاه میکنید؟ اون کسی که اون علم را صادر میکنه دارید نگاه میکنید، این محل صدور نگاه میکنید. و خب در واقع چیز عجیبی. خب میخواییم پر همین جا بحث باشه، بقیهش باشه برای انشان جلسه بعد. فکر کنم جلسه بعد تموم بشه. البته میتونستیم امشب هم تموم کنیم، ولی لذت حضوره در یه همچین جلسه ای که اونم تو این سطح توصیفات امیرالمومنین و حضرت صدیقه طاهره اونم با هم مطرح میشه، فکر کنم برای همه جاودان و باقی است و طعمش انشالله تا آخر عمر برای همه باقی میمونه. بلکه انشالله همین حرف ها و همین گفتگوها بسی باشه برای امام زمان، دلشون رو خوشنود بکنه به ظهور حضرت کمک بکنه، همین حرفا بلوغ مردم رو نسبت به اهل بیت تربیت کنه، همین که آدم رو بفهمن غیر این حیات دنیا یه حیات دیگری هست، یه آدم های دیگری هم هستن که زندن هستن و میشه اونا رو احضارشون کرد، میشه ازشون کمک گرفت، میشه باشون بود، میشه ازشون علم خواست و اونها دم دستن و انقدر هم پیچیده نیستن که حتی خوردنهای ما مرهونه وجود اونهاست. این که ما غذا میپذیم به خاطر اینه که اونا گفتن اینطوری غذا میپذیم، این که ما لباس میپوشیم چون اونا گفتن لباس بپوشیم، یعنی چون اینا بودن این اتقایق برای ما جاری شده. این خودش گذی به بعد اگه ما کارهای معمولی زندگی هم میکنیم دیگه یاد و خاطره اون بزرگان تو ذهنمون بیاد، این منجر میشه ما الهی زندگی کنیم. یعنی میگه لباس پوشیدن ما هم به عنوان سوقات انبیا حساب میشه. شیطان کارش این بوده که رابطه بین انسان ها و انبیا رو جدا کنه، بگه که انبیا رفت به شما، انبیا مربوط به تاریخ بودن، کاری به شما نداشتن، زندگی شما اختراع خودتون بوده. خب دروغ میگه. ما همه الان که داریم حرف میزنیم و حرف همو میشنویم و حرف میگیم، اینا ثمره وجود انبیا بوده. و اگه اینا نبودن ما اصلا نمیتونستیم با هم حرف بزنیم. کلمه اختراع نمیشد، جمله اختراع نمیشد. خیلی اینا نکته مهمیه. وقتی شما به سیر این مردان بزرگی که توی این عالم بودن افتخار کنیم، ما فرزندان اونا هستیم، پدران ما اینطوری بودن و ما به وجه این خودمون رو منتسب کنیم به یه همچین پدرانی. حالا من این حرف آخر رو بزنم دیگه بحثت هم میکنم. ببینید حالا همین رو ممنین حضرت صدیق طاهر و پیامبر در یه مثلث ستایی تصمیم دارن که این میراث انبیا رو جوری میخشو بکوبن که تا آخر حیات بشر که روز قیامته این مسیر بر اساس انتخاب خود انسان اتفاق بیفته و حاکمت انسان بپذیره این حاکمیت انبیا در زمین رو بپذیره. حالا شما فکر کنی بایستی طرح و برنامه داشته باشن. بیان این حرف ها طرح و برنامه از صدق اطاعت هست. یعنی شما و همچنین امیر المومنین، یعنی بعد این که این روایت خونده شد دو مرتبه برگردیم بالا، از این روایت چه استفاده ای میشه که رؤوس حاکمیت دینی در عالم بایستی معلوم بشه. یعنی در واقع معلوم بشه که منشور حکومت دینی در عالم چه شعبه هایی، چه ارکانی، چه ساختاری داره. امیرالمومنین این رو بعد از صدق طاهره در یه بیانی به ما انتقال دادن. ما باید استیج کار کنیم، رؤوسش رو در بیاریم، این رؤوسش رو پاسداری کنیم، به دیگران انتقال بدیم، بگیم حکومت انبیا اینجوریه. و خب انشالله که این اتفاق هم بیفته برامون. خب انشالله که خدا من توفیقات همه ما رو بیفزاید. اگه نکته ای داریم بفرمایید.
دست شما درد نکنه آقای خوبت، خدا انشالله سایتون رو از سر ما کم نکنه و عمری باقی باشه بتونیم استفاده بکنیم از محضرتون.
خیلی لطف داریم، انشالله که این جلسه ذخیره دنیا و آخرت ما باشه و سبب شادی شهید بزرگوارمون سردار سلیمانی و همچنین امام بزرگوار همه بزرگوار شهدا بشه، همه علما، علمای شیعه که خیلی به گردن در واقع ما حق خلاصه به گردن ما دارن و همچنین خاصه اون راویه عزیزی که این روایت رو برای ما نوشته و کسانی که تو کتاب هاشون یکی پس از دیگری با اینکه روایت متوجه نشدن نقل کردن و انتقال دادن و بخل نکردن از بیانش. انشالله که همه اینا سر سفره امیرالمومنین و حضرت فاطمه همه امشب و همین الان سیراب بشن از همین انهاری که حضرت صدیق طاهری گفتن و نسیم این انهار هر چهار تا نهر بر زندگی ما وزیدن کنه و زندگی ما رو از حالت خمودی و کسلی و بی‌حاصلی به محصولات لبنی و محصولات مایی و محصولات عسلی و محصولات خمری افتخار کنه. ما هم بتونیم افتخار داشته باشیم توی این عالم یه همچین به واسطه اون نسیم یه همچین محصولاتی رو به عالم بدیم، به خودمون و خودمون و لایقه این باشیم که در روز قیامت نزد این انهار حاضر بشیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد چه پرنجام ممنون و جا دوستان بزرگوار ببخشید التماس دعا داریم از همتون.